2:04 به وقت تهران شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. در نخستین ثانیه‌های دوشنبه 25 تیر سال 1403 خورشیدی برابر با 15 ژوئیه سال 2024 میلادی در خدمت شما هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر هست. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم نسرین افشار و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از آنچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند در خودرو و خانه توماس ماتیو کروکس 20 ساله که از سوی FBI عامل تیراندازی به سمت دونالد ترامپ معرفی شده بود، مواد منفجره کشف شده است. در جریان سوء قصد نافرجام که روز شنبه علیه رئیس جمهوری سابق آمریکا رخ داد، فقط گوش راست او آسیب دید. او در دومین اظهار نظرش در شبکه اجتماعی تروث بعد از این اتفاق خواستار اتحاد مردم آمریکا شد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال و شبکه خبری CNN، در خودروی زارب که در نزدیکی محل سخنرانی ترامپ پارک شده بود، مواد منفجره یافته شده است. آسوشیتد پرس نیز اعلام کرد مواد لازم برای ساخت بمب در این خودرو و خانه کشف شده است. اسلحه‌ای که این مهاجم برای شلیک به ترامپ استفاده کرد، دست کم 6 ماه پیش توسط پدرش خریداری شده بود و ماموران فدرال در حال بررسی چگونگی دسترسی کروکس به این اسلحه بودند. این تیراندازی منجر به جراحت ترامپ، مرگ 1 نفر از شرکت کنندگان و همچنین زخمی شدن 2 نفر دیگر شد. مظنون بلافاصله توسط نیروهای سرویس مخفی به ضرب گلوله کشته شد. اما سوء قصد نافرجام به جان دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با واکنش گسترده بین المللی مواجه شد. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، خشونت سیاسی را محکوم کرد. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، این سوء قصد را تراژدی برای دموکراسی ها خواند و اولاف شولتز، صدر اعظم، و آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، حمله به ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی دانستند. جوزف بورل و اورسولا فوندرلاین از اتحادیه اروپا نیز خشونت علیه سیاستمداران را غیر قابل قبول دانست. رهبران کشورهای آمریکای لاتین، جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، این حمله را محکوم کردند. رجب طیب اردوغان و بنیامین نتانیاهو نیز همبستگی خود را با مردم آمریکا اعلام کردند. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، نیز همراه با برخی دیگر از رهبران کشورهای عربی و اروپایی نیز سوء قصد ترامپ را محکوم کردند. در همین حال دونالد ترامپ اعلام کرد کارزار انتخاباتی خود را انتخاب می‌کند. اعتراضات معیشتی در ایران روز یک شنبه با تجمع بازنشستگان صنایع فولاد در تهران و اصفهان و بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی در چند شهر از جمله تهران، اصفهان، کرمانشاه و شوش ادامه داد. معترضان بازنشسته در تهران علاوه بر اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات صنفی خود از سوی مسئولان، به نقض حقوق زنان و فشارها بر آنان برای تحمیل حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی نیز اعتراض کردند. و در ادامه در کرمانشاه بازنشستگان معترض به بازداشت و صدور حکم اعدام برای شریف محمدی، فعال مدنی، اعتراض کردند و برای آزادی او شعار سر دادند.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. شما میتونید این خبرها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. ضمناً میتونید از کانال تلگرام ما هم دیدن کنید، telegram.me/radiofarda. اما چکیده ای از اونچه در مجله امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به سوءقصد نافرجام به دونالد ترامپ. دیدار جمعی از فرماندهان سپاه با مسعود پزشکیان رو بررسی میکنیم.
اونا تایید کردن مشارکت بیاد بالا، قرار نبود رئیس جمهور بشه، اما خب پزشکیان هم میدونه تیم نداره.
آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک استانهای سراسر کشور موضوع گزارش بعدی ماست. سرنوشت مذاکرات صلح با حماس پس از حملات سنگین اسرائیل به منطقه المواسی به کجا می انجامد؟ این سوال را با یک کارشناس در میان گذاشته ایم.
نوع مذاکراتی که صورت می گرفت مذاکرات واقعی به نوعی نبود، از این جهت که
گزارشی هم داریم در مورد تأثیر مثبت باغبانی بر سلامت روانی و جسمانی. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ عصر شنبه در یک گرد همایی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا مورد سوءقصد قرار گرفت. رئیس جمهوری سابق آمریکا و نامزد انتخابات آبان ماه این کشور بدون صدمه جدی از این سوءقصد جان به در برد. جزئیات بیشتر در این باره را از مهرداد میردامادی بشنویم.
مقامات آمریکایی تلاش دارند تا انگیزه سوءقصد به جان دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد فعلی حزب جمهوری خواه برای انتخابات آبان ماه را روشن کنند. بر اساس گزارش ها یک مرد 20 ساله مسئول تیراندازی در یک گردهمایی انتخاباتی آقای ترامپ در ایالت پنسیلوانیا معرفی شده است. FBI اعلام کرد مهاجم مظنون که توماس ماتیو کروکس نام دارد از سوی ماموران سرویس مخفی کشته شده و یکی از حاضران در گردهمایی انتخاباتی نیز جان باخته و دو نفر دیگر نیز به شدت مجروح شدند. دونالد ترامپ پس از این حادثه اظهار داشت که به گوش او شلیک شده و ویدئوی گردهمایی روز شنبه هم نشان داد که خون در سمت راست سر وی قابل مشاهده بود. این نامزد 78 ساله حزب جمهوری خواه پس از تیراندازی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت باور نکردنی است که چنین اتفاقی میتواند در کشور ما رخ دهد. در بیانیه‌ای که به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ارائه شد، FBI میگوید که توماس کروکس 20 ساله را به عنوان مظنون به تیراندازی شناسایی کرده و اینکه او اهل شهری واقع در جنوب باتلر یعنی محل گردهمایی انتخاباتی دونالد ترامپ بوده است. چندین رسانه خبری آمریکایی گزارش دادند که سوابق توماس کروکس در رأی‌گیری ایالتی نشان می‌دهد که وی به عنوان یک جمهوری‌خواه ثبت نام کرده، اما در این حال کمک‌های مالی کوچکی نیز به کارزارهای انتخاباتی دموکرات‌ها کرده بود. لزلی وینجاموری، مدیر برنامه آمریکا و ایالات متحده در اندیشکده چتم هاوس لندن به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت برای گفتن اینکه کروکس چگونه در این حادثه نقش داشته زود است. خانم وینجاموری اظهار داشت
We have no information about motivation yet. There is a very serious investigation going on.
او فردی جوان است. ما هنوز اطلاعاتی درباره انگیزه او نداریم. می‌دانیم که بسیاری از اعمال خشونت‌آمیز به مسائل سلامت روان، به اسلحه‌هایی که در دست افرادی است که نباید داشته باشند، مرتبط است. بنابراین من بسیار تردید دارم که بر اساس دانش بسیار محدودی که در حال حاضر داریم، بتوانیم در مورد انگیزه و دلایل اقدام او ارزیابی داشته باشیم. این تیراندازی دو روز قبل از افتتاح گردهمایی ملی جمهوری خواهان و 4 ماه قبل از انتخابات ایالات متحده رخ داد. اگرچه خشونت سیاسی در ایالات متحده امری نادر است، اما چندین رئیس جمهور یا نامزد ریاست جمهوری در طول تاریخ این کشور هدف تیراندازی و سوءقصد قرار گرفتند. رونالد ریگان در سال 1981 هنگام خروج از مراسمی در هتلی در واشنگتن مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شد. در سال 1975 جرالد فورد از 2 تلاش جداگانه برای سوءقصد جان سالم به در برد. 4 رئیس جمهور آمریکا، آبراهام لینکلن در 1865، جیمز گارفیلد در 1881، ویلیام مکینلی در 1901 و جان اف کندی در 1963 در تاریخ ایالات متحده هدف ترور قرار گرفته و جان خود را از دست دادند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما سوءقصد به جان دونالد ترامپ چه تأثیری بر فضای سیاسی ایالات متحده خواهد داشت؟ این موضوعی است که همکارم هومن عسکری با فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی در آمریکا در میان گذاشته.
با توجه به اینکه شکاف‌هایی که در جامعه آمریکا هست به شدت جدیه و در طول سال‌ها هم کمتر تلاش شده برای اینکه این اتحاد شکل بگیره، سخت میشه تصور کرد که الان بعد از یه حادثه اینچنینی بشه خیلی سریع کاری کرد و این خشونتی که ممکنه تبعات جدی در فصل انتخابات داشته باشه رو روش سرپوش گذاشت. در این حال یه مسئله هم که اینجا باید بهش توجه داشته باشیم اینه که ما هنوز نمیدونیم که در روزهای آینده و در هفته ها و ماه های آینده آقای ترامپ و کمپینش چطور رفتار خواهند کرد. بخش های افراطی تر حزب جمهوری خواه هستن چقدر ممکنه این بیشتر به تقصیر و گردن دموکرات ها بندازن. همین دیشب بعضی از جمهوری خواهان داشتن به طور عمومی اعلام میکردن که تقصیر شخص آقای بایدن و دموکرات هستن. از اون طرف طیف هم باید دید که واقعا آقای بایدن چقدر امکان این رو داره که با توجه به وضعیت سنش، وضعیت این که میدونیم اون میزان رهبری که شاید لازم باشه رو ممکنه نداشته باشه علارغم سخنرانی کوتاه و خوبی که دیشب کرد، که بتونه واقعا کمک بکنه برای اینکه کشور متحد بشه با هم. یعنی ضعف رهبری در دو حزب و شکاف‌های باقی مونده در طول سال‌ها و این دو قطبی بودن شدید و اینکه ما در دو تا حباب مختلف زندگی می‌کنیم در این جامعه و حباب‌های دیگه که وسط این حباب ها هستن، خصوصا به خاطر سوشال میدیا و اینکه آدم ها ارتباطی با آدم های دیگه که شبیه خودشون نیستن خیلی ندارن، اینا به نظرم باعث میشه که سخت بشه اتحاد ایجاد کرد. ولی شاید روزهای آینده و هفته های آینده تعیین کننده است و تبعات این اتفاق یکم زمان میبره تا مشخص شه.
خانم پزشک، یکی از نکاتی که اینجا به چشم بعضی از کاربران و شاید ناظران اومده این هست که تا پیش از این گفته میشد که خیلی از این مسائلی که اتفاق میافتاد یا آنچه که نفرت پراکنی توصیف میشد رو به گروهای موسوم به راستگرا یا راستگرایان افراطی نسبت میدادند. الان اتفاقی که افتاده این هست که بخشی از گروهای محافظه‌کار و کسانی که راستگرا توصیف میشند طرف مقابل رو متهم میکنند به خشونتگرایی. تا چه حد ما یک تغییر رو شاهد هستیم؟ آیا اساسا شما با این گزاره موافقید که ما یک تحولی رو اینجا شاهد هستیم و این چرخه خشونت داره گسترده تر میشه؟
در آمریکا به هر حال ما سال هاست که مسئله خشونت داریم. درسته که راست افراطی خشونت داشته، ولی اینطور نیستش که چپ افراطی خشونت نداشته به هیچ عنوان. اون سر طیف هم خشن بودن. ولی من فکر میکنم با توجه به اینکه فرد ضارب یه جوان 20 ساله است و به هر حال یکی از مهمترین شخصیت های سیاسی آمریکا رو بهش سوء قصد کرده، نشون میده که واقعا میزان خشونت و تنفر از هم دیگه چقدر بالاتر ممکنه رفته باشه. و از طرف دیگه باز هم تأثیر و تبعات صحبت‌هایی که توی این سال‌ها شدت و میزان حمله‌ای که طرفین مهم کردن، چه دموکرات‌ها به جمهوری‌خواه‌ها چه جمهوری‌خواه‌ها به دموکرات‌ها، فکر می‌کنم تأثیر داشته روی موضوع.
گفتگویی بود با فرشته پزشک. اما دیدار جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران با مسعود پزشکیان باعث گمانه‌زنی‌هایی در مورد انگیزه های این عمل شده، به خصوص با توجه به اینکه در طول بیش از 4 دهه حیات جمهوری اسلامی این نخستین بار است که نظامیان ارشد کشور پیش از صدور حکم تنفیذ با یک رئیس جمهوری دیدار می‌کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در این زمینه جویه شدم. تغییر رحمانی:
پزشکیان با رئیس جمهور قبلی فرقی داره. احمد نژاد خب سپاه مستقیم آورد. در مورد پزشکیان دو تا تفسیر وجود داره. که تفسیر اینه که خب ظاهرا بین اصولگرها روی انتخاب علی نیروی اصلی اختلاف افتاد. انتخاب اونا قالیباف بود، یعنی سپاه بخوی سپاه خود و بخشی از بسیج و سپاه انتخاب جلیلی بود و اینا به توافق نرسیدن. اگه این قرائت رو باور کنیم، آمدن پزشکیان برای بالا بردن مشارکت حالا ایشون رئیس جمهور شده، خب تقریبا چهره شناخته شده ای هم برای نظام نیست. از نیروهای درجه 2-3 نظام بوده، نماینده مجلس بود، درست از اول اجزای انقلابیون بوده ولی هیچ وقت پست مهمی نداشته. یا مثل احمدی‌نژاد هم ظاهرا نظر کرده نبود قبل یا انتخابش کنن برای مبارزه. خب اگه این روایت رو باور کنیم که تقریبا به صحت نزدیک، اونو تایید کردن مشارکت زیاد بالا، قرار نبود رئیس جمهور بشه. اما خب پزشکیان هم میدونید تیم نداره، یعنی برای رهبری سوم آقای خامنه‌ای زیاد نمیتوانه مشکل ایجاد کنه، چون خودشیان یک نفره و نه تعلق خاطری مثلا به خامنه‌ای داره، نه خاتمی داره، نه تعلق خاطری اصلا به روحانی داره که صدای رهبری آقای روحانی هنوز تو ذهنش هست. اما این دیدار به نظر من این دیدار چون رو نشده در حقیقت به نوعی ابلاغ سیاست‌های سپاه هم آقای پزشکیان هست، به عبارت خودشان اون تو واق بیارن تو باغ مناسبات. حالا ایشان چقدر میتواند بین این دیدار و شعارهایی که برای مردم داده، باید ببینیم به رفتارش و اعضای وزرایی که برای مجلس انتخاب میکنه. اما یه چیزی هم پزشکان تو این مدت داده و مطرح کرده، ببینید پزشکان میگه ما باید انسجام داخلی داشته باشیم، ولی به نظر من انسجام داخلی یه امر کلی. خب برای این یه سری دیدارهایی کرده، حتی در هیئت‌های عزاداری مطابق اعتقاد شرکت کرده و بعد اون بیانیه سیاست خارجی داده که تقریبا بازم گنگ و روشن نیست. اونجا مثلا با همسایه‌ها شروع کنیم به رابطه عادی، ما می‌دانیم بدون حمایت کلی آمریکا حتی رابطه با عربستان هم در ایران به راحتی درست نمیشه. پس هنوز هیچی روشن نیست، ما نمی‌دانیم تو دیدار چی بوده، ولی میشه گفت اون سپاه آمده است سیاستش ابلاغ کنه و گرایشش بگه. اما یه سوال هست، آیا همین فرماندهان هم انسجام دارن روی خواسته هاشان؟ چون الان اختلاف بین دو نفر، یعنی بین جلیلی و قالیباف و نرفتن کنار جلیلی، نشان میده بین فرمانده های سپاه هم اشتراک نیست، به خصوص بین فرمانده های سپاه قدس و فرمانده های سپاه. اصلا اینا همه حد گمانه و باید بیشتر منتظر شرایط بود تا اطلاعات بیشتری دست آدم بیاد.
خب از طرف دیگه آیا فکر میکنید بشه این دیدار رو احیانا پیامی به کسانی که رأی ندادن بدونیم، کسانی که اصولا در انتخابات شرکت نکردن رأی ندادن، تا به اونها بگن نترسید ما هم در مسیر همین رئیس جمهور جبهه اصلاحات گام برمیداریم؟
ببینید اینطوری معلوم نیست. ببینید اصلاح اگر بخواهد موفق بشه در درون جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی اگه اصلاحات کنه دیگه جمهوری اسلامی نیست از نظر من، باید رهبریش قبول کنه. تا نفر اول خواهان اصلاحات نباشه اصلاحات نمیشه. حتی زمان شاه اصلاحات عرض کرد، اصلاحات تو 16 سال گذشته شکست خورد، تو خامنه ای در مقابلش ایستاد. حالا خامنه ای تصمیم به اصلاحات گرفته، هیچ نشانه ای نیست. خامنه ای مشهور به سیاست های نرمش قهرمانان است، نه به عقب نشینی یا اصلاح واقعی. این است که واقعیت با توجه به بدبینی که ایشان به سابقه برای ذهن آدم گذاشته، بیشتر آدم باید مراقب باشه بازی گول زننده نداشته باشه تا یک حرکت درست. اما مهمتر آقای پزشکیان هم یه وعده هایی داده، و خصوص اونایی که رأی دادن و اونایی هم که آقای پزشکیان رأی دادن بخش قابل توجهش یا منتقد یا مخالف نظام هست. واقعیتیه این چهرهایی که رأی دادن حتی اومدن اعلام کردن آدم هایی هستن که از نظران جمهوری اسلامی گذاشتن، خیلی هاشون لاغر. خب این سیاست ها رو سپاه که با اون دیدگاه ها موافق نیست، آیا سپاه حاضر یه جاهای عقب بشینه؟ خامنه ای چقدر عقب میشینه؟ و مهم چقدر آقای پزشکیان مقاومت میکنه؟ و یه چیزی هم باید در نظر گیره، آیا این کسایی که رأی دادن حاضرن از پزشکیان در مقابل موازه حمایت کنن؟ چون معمولا رأی در ایران سلبی است، روز بعد از انتخابات این رأی اثری نداره. مثلا آقای جلیلی میگن 14 میلیون رأی دارم، دروغ میگه. آقای جلیلی سپاه پشت سر، چه رأی مگه امکانو به بروز داره؟ تشکل سنتی مگه آزاده که بیاد وقتی رأی داده از رأیش تو خیابان دفاع کنه؟ به این خاطر باید دید، به نظر من باید گمانه زنی کرد و تا زبان اعلام کابینه و نوع موضع‌گیری مجلس و اینکه اعضای کابینه چه کسایی هستن، باید ما یقینی رسید که این دیدارها در چه چارچوبیه. زمینی که فرمانده های سپاه ما تغییری در رفتارشان نمیبینیم، اما بین فرماندهان سپاه هم اختلاف هست، این یه مسئله است.
گفتگویی بود با تغییر رحمانی. اما ستاد انتخابات کشور آرای نامزدها به تفکیک استانهای سراسر کشور در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس این آمار مسعود پزشکیان در استانهای غربی، شمالی و شمال غربی و سیستان و بلوچستان بیشترین آرا را داشته و سعید جلیلی در استانهای مرکزی، خراسان رضوی و کرمان برنده انتخابات بوده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
ستاد انتخابات کشور آمار و میزان آرای نامزد ها به تفکیک استان های سراسر کشور در مرحله دوم انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس این آمار، مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری توانسته با کسب بیش از 16,384,000 رأی، یعنی بیش از 53% آرای ماخوذ، نهمین رئیس جمهوری ایران شود. رقیب او سعید جلیلی نیز با بیش از 13,538,000، یعنی 44% آرا، در رقابت با پزشکیان مغلوب شد. 2% کل آرا نیز آرای باطل است. بیشترین سبد رأی مسعود پزشکیان در مناطق غرب، شمال و شمال غرب ایران بود. آرا در استان تهران بیش از 2,196,000 رأی، استان آذربایجان شرقی بیش از 1,672,000 رأی و در آذربایجان غربی بیش از 1,114,000 رأی بیشترین سهم را در سبد آرای پزشکیان داشتند. از نظر درصد آرا هم پزشکیان در آذربایجان شرقی، اردبیل و آذربایجان غربی با کسب حدود تقریبا 85% آرا پیروزی قاطعی را داشته است. سعید جلیلی توانسته بود در دور اول آرا بیشتری در استان مازندران به دست بیاورد، اما در دور دوم این مسعود پزشکیان بود که رأی اول این استان را به دست آورد. با این وجود رأی اول استانهای شمال، غرب و شمال غرب به مسعود پزشکیان تعلق گرفته است. استان سیستان و بلوچستان نیز تنها استان در نیمه شرقی و جنوبی کشور است که رأی اول آن مسعود پزشکیان بود. این استان در ادوار گذشته انتخابات نیز از پایگاه‌های رأی اصلی جناح اصلاح طلب و میانه رو بود. البته در این انتخابات مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که در بین مردم این استان نفوذ بسیاری دارد از هیچ نامزدی حمایت نکرد. پزشکیان کمترین رأی را در استان سمنان، خراسان جنوبی و قم به دست آورد. البته از نظر درصد آرا پزشکیان در سه استان قم، خراسان جنوبی و سمنان به ترتیب با 30%، 32% و همچنین 37% کمترین طرفدار را داشته و درصد آرای او در استان کرمان، اصفهان و خراسان رضوی هم زیر تقریبا 40% بوده است. از نکات جالب آرا در استان سمنان است که عموما اصولگرایان برنده آن هستند، از دوره احمدی نژاد و ابراهیم رئیسی گرفته تا همین دوره که سعید جلیلی برنده شد. حتی حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران که به این استان تعلق دارد در انتخابات 1396 آرای کمتری از ابراهیم رئیسی داشت و این نشان می‌دهد که این استان گرایش بیشتری به نامزدهای اصولگرا دارد. در استان یزد هم با توجه به حمایت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسمر که متعلق به این استان است، اما سعید جلیلی در دور اول و حتی در دور دوم انتخابات با فاصله اندکی رأی بیشتری از پزشکیان گرفته است. از جمله استان‌هایی که در ادوار انتخابات پایگاه رأی جناح اصولگرا بودند می‌توان به خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی و همچنین استان قم، مرکزی و همدان اشاره کرد، استان‌هایی که سعید جلیلی هم در آن رأی بیشتری از مسعود پزشکیان کسب کرد. بر اساس گزارش ستاد انتخابات کشور، بیشترین آرای باطله در استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بود.
گزارش وحید پوراستاد را میشنیدید. اما در پی حملات سنگین اسرائیل به منطقه المواسی در غزه که منجر به کشته شدن تعدادی از افراد غیر نظامی شد، سرنوشت آتش بس با حماس در حاله ای از ابهام قرار گرفته. حتی تردیدهایی شکل گرفته که آیا اصولاً اسرائیل قصد آتش بس را دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی مأموری تحلیلگر مسائل منطقه ساکن استرالیا داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. علی مأموری:
هر دو طرف اسرائیلی و حماس از آغاز سقف شرایطشون بسیار بالا بود و نوع مذاکراتی که صورت میگرفت مذاکرات واقعی به نوعی نبود، از این جهت که هر دو در واقع به دنبال رسیدن به یک نتیجه‌ای که نوعی پیروزی رو برای اونها در جریان داشته باشه رو بودند و عملاً که مذاکرات در این شرایط به جایی نمی‌رسه، چون که امکان نیست که به یک نتیجه برسیم که هر دو طرف اسرائیلی و حماس بخوان به نوعی اعلام پیروزی بکنن با اون نتیجه مذاکرات. از این جهت هر 3-4 باری که مذاکرات حتی به جاهای بسیار نزدیک و خوبی هم رسید، عملا در پایان یکی از دو طرف شرایطشون رو اضافه کردن، تغییر دادن و به نتیجه نرسید.
طرف مصری که به عنوان میانجی در این تلاش است که گفتگوهای آتش بس به نتیجه برسه، گفته که رفتار مذاکره کنندگان اسرائیلی اختلافات درونیشون رو آشکار کرده و اصولا اینجور که در واقع گمان زنی کردن مصری ها، میگن که این حس هستش که اراده ای برای آتش بس مذاکره کننده اسرائیلی نداره و قصدشون فقط این هست که در افکار عمومی جهان این حالت ایجاد بشه که بگن بله ما داریم در گفتگوهای آتش بس شرکت میکنیم. نظر شما در مورد این صحبت های طرف مصری چی هست؟
اردبیل کاملا درستیه، به جهت اینکه دولت آقای نتانیاهو دولتیه که متشکل از بخش قابل توجهی از تندروهای راست هست و عملا یک نوع شکاف جدی درون اون دولت وجود داره. در طرف دیگری نوع برخوردی که بعد از اعلام جنگ انجام دادن در غزه به شدت اسرائیل رو تحت فشار بین‌المللی قرار داده و مشکلات جدی رو برای اون ایجاد کرده و عملا نتیجه اون این شده که در مذاکرات به نوعی صرفا به دنبال این باشن که بگن ما خواهان حل مسالمت آمیزش هستیم، اما عملا به شرایط یک حل مسالمت آمیز پایبند نبودن.
با توجه به اینکه طرح آتش بسی که ارائه شد از طرف جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روی بندهای این توافقنامه خیلی فکر شده بود و احساس می‌شدش که به هر حال به نتیجه برسه، فکر می‌کنید که الان نقش قطر و ایالات متحده تا چه اندازه می‌تونه احیانا تاثیرگذار باشه که به هر حال دو مرتبه احیا بشه، یا امید و چشم‌اندازی برای احیای آتش بس شما می‌بینید اصولاً؟
بعید می‌دونم که هر دو طرف بتونن به نوع یک فشار رو ایجاد بکنن بر طرف نزدیک به خودشون که اونها رو به سمت یک حلی در واقع بخوان پیش ببرن. عملاً دولت های بایدن نشون داده که اهرم فشار جدی علیه اسرائیل نداره یا تمایل نداره که این اهرم فشار به کار ببره، به جهت اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیکه و دولت های بایدن نمی‌خواد حمایت لابی اسرائیل در آمریکا رو از دست بده. قطر هم به هر حال نزدیکی در روابط با حماس داره، اما به نوعی نیست که بتونه به اونها دستور بده یا فشار وارد بکنه که به یک نظر بخوان برسن. همان هم به نظر میرسه که در یک شرایط بن‌بستی این مذاکرات قرار داره.
گفتگویی بود با علی مأموری. اما اگر باغبانی میکنید و از گل و گیاه نگهداری میکنید، حتما احساس آرامشی که این فعالیت به همراه دارد را تجربه کرده اید. حالا گروهی از دانشمندان در مطالعه‌ای تازه فواید باغبانی بر سلامت روانی و جسمانی افراد را ثبت کردند. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
باغبانی فعالیتی که بیشتر به عنوان یک سرگرمی آرامبخش شناخته میشود، می تواند تأثیرات قابل توجهی بر سلامت روان و جسمانی افراد داشته باشد. بر اساس تحقیقات اخیری که توسط مؤسسه جهانی سلامت بارسلونا انجام شده، باغبانی نه تنها به عنوان یک تمرین بدنی عمل می کند، بلکه تأثیرات درمانی قابل توجهی در کاهش استرس و بهبود کیفیت زندگی فرد دارد. جیل لیت، محقق ارشد در این مؤسسه، تاکید می کند که باغبانی می تواند تجربه چند حسی باشد که حواس پنجگانه را درگیر می کند. او می گوید طعم، بافت، حساسیت باز روی صورت و موها و احساس عناصر طبیعت همه و همه می توانند به ما کمک کنند تا احساس زندگی کردن، بیداری و احیا شدن داشته باشیم. تحقیقات نشان دادند که صداها و بوهای طبیعت از جمله صدای پرندگان و بوی گلها تأثیر مثبتی بر سلامت روان افراد دارند. طبق نظریه موسوم به بازیابی توجه، افراد می توانند پس از گذراندن زمانی در طبیعت یا حتی تماشای صحنه‌های طبیعت در تلویزیون بهتر تمرکز کنند. از نظر فیزیکی، باغبانی شامل فعالیت‌های مانند حفر، کاشت و دیگر فعالیت‌های بدنی است که می تواند به عنوان تحرکی ورزشی شناخته شود. این فعالیت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری فیزیکی هستند و به بهبود سلامت جسمانی کمک می‌کنند. مطالعه‌ای در استرالیا با شرکت حدود 5000 فرد میانسال و مسن‌تر نشان داده که افرادی که هفته‌ای حداقل 2.5 ساعت وقت خود را صرف باغبانی می‌کنند، سطوح بالاتری از سلامت روانی و رضایت از زندگی را گزارش کردند. این به ویژه در میان افراد بالای 64 سال بیشتر دیده شده. باغبانی همچنین می‌تواند فواید اجتماعی داشته باشد، به ویژه در فضاهای باغبانی اشتراکی که افراد را با هدف‌های مشترک گرد هم می‌آورد. پروفسور لیت بیان می‌کند که باغ‌ها می‌توانند به ساخت روابط اجتماعی قوی کمک کنند و مسئولیت پذیری افراد را در جوامع خود افزایش دهند. این گزارش نشان می‌دهد که باغبانی نه تنها یک هوای تازه برای جسم است، بلکه می‌تواند پناهگاهی برای ذهن نیز باشد، روشی مؤثر برای بهبود سلامتی در زندگی انسان مدرن.
گزارشی بود از اردشیر طیبی درباره فواید باغبانی. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.